با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم. کتاب اول تسالونیچی مقدمه. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی یکی دیگر از کتاب‌های عهد جدید در کتاب مقدس، یعنی کتاب‌های اول و دوم تسالونیکی را شروع می‌کنیم. این دو نامه را پولس برای ایمانداران شهر تسالونیکی در یونان نوشت و دارای پیام‌های مهم در ارتباط با داشتن زندگی پاک همراه با صبر و انتظار برای بازگشت خداوند عیسی مسیح می باشند. از لحاظ ترتیب این رساله تقریبا در آخر نامه های پولس در عهد جدید قرار دارد، اما در واقع اولین نامه ای است که پولس در تاریخ 52 یا 53 میلادی نوشت. تسالونیکی یکی از مستعمرات حکومت روم بود. امپراتوری روم سیاستی متفاوت با دیگر امپراتوری ها داشت وقتی مردم را تحت حکومت خود در می آورد. برخلاف بسیاری از حکومت ها که پس از تسخیر یک سرزمین سعی می کنند فرهنگ خود را به مردم آن منطقه تحمیل کنند، امپراتوری روم حکیمانه عمل کرده و مستقیماً تلاش نمی کرد که فرهنگ، عادتها و رسوم یا زبان مردم سرزمین‌های اشغالی را تغییر دهد. به جای این کار، مراکز و مستعمراتی در مناطق استراتژیک در قسمت‌های مختلف امپراتوری خود درست می کرد. شهری که مستعمره روم بود، به تدریج قوانین، آداب و رسوم روم را پیروی می کرد. در فروشگاه‌های محلی می‌توانستید آخرین مد لباس‌هایی را که مردم در شهر روم می‌پوشیدند مشاهده کنید. پس این مستعمرات از بسیاری نظرها شبیه یک روم کوچک بودند و تسالونیکی نیز یکی از شهرهای مستعمره روم بود و شهر مهمی برای ادامه حیات امپراتوری روم به شمار می‌رفت. تسالونیکی حدود 75 کیلومتری غرب شهر فیلیپی و تقریباً حدود 150 کیلومتری شمال آتن قرار داشت. می توان گفت که در مرکز یا قلب امپراتوری روم بود و پایتخت منطقه مقدونیه محسوب می شد. این شهر در ابتدا به خاطر چشمه های آب گرمی که در اطراف آن بود ترما نامیده می شد. در سال 316 قبل از میلاد، کاساندر، یکی از چهار فرماندهی که امپراتوری اسکندر کبیر را تقسیم کرد، منطقه مقدونیه را گرفت و این شهر را پایتخت کرده و نام آن را به عنوان یادبود همسرش که خواهر ناتنی اسکندر بود تغییر داده و آن را تسالونیکی نامید. این شهر هنوز هم وجود دارد و به نام تسالونیک معروف است. کلیسای تسالونیکی در طی سفر دوم بشارتی پولس به عنوان یک کلیسای نمونه توسط او پایگذاری شد. پولس به این موضوع در اول تسالونیکی فصل 1 آیه 7 اشاره کرده و میگوید: به این ترتیب شما برای مسیحیان سراسر مقدونیه و یونان نمونه شدید. این کلیسا شهادت و الگویی برای تمام منطقه‌ای بود که امروز به عنوان یونان نامیده می شود. پولس همچنین از این کلیسا به عنوان نمونه‌ای برای قرنتیان در نامه دوم قرنتیان فصل 8 آیه 1 الی 5 سخن گفته است. به یاد می آورید که پولس و برنابا در اوایل سفر بشارتی دوم از یکدیگر جدا شدند. پولس سیلاس را به همراه خود برد و در بین راه لوقای طبیب و تیموتائوس نیز به آنان ملحق شدند. او دوباره از کلیساهای منطقه غلاطیه دیدن نمود و سپس سعی کرد به طور گسترده تر در منطقه پرجمعیت آسیای صغیر که امروز به عنوان ترکیه معروف است فعالیت کند. فکر می‌کنم قصد داشت فعالیت بشارتی خود را در اینجا به عنوان پایگاه اصلی متمرکز سازد، چون در سومین سفر بشارتیش می‌بینیم که شهر افسوس را مرکز فعالیت خود قرار داده و شاید بتوان گفت در اینجا شاهد بزرگترین فعالیت بشارتی او هستیم. اما در دومین سفر بشارتی روح القدس مانع حرکت پولس به سمت جنوب شد. او سعی کرد به بیتانایا برود ولی باز هم روح القدس مانع شد. او نمی توانست به سمت شمال و جنوب برود. بنابراین به سمت غرب حرکت کرد و به ترواس آمد و منتظر اراده خدا شد. رویای مردی از مقدونیه را دید. پس به سمت شهر فیلیپی حرکت کرد. در آنجا متوجه شد که در واقع منظور از آن مرد مقدونیه‌ای که در خواب دیده بود زنی به نام لیدیه می باشد که فروشنده لباس‌های ارغوانی بود و شاید در آن شهر صاحب فروشگاهی بوده است. پولس او و چند نفر دیگر را در آنجا به سوی خداوند هدایت کرد. بنابراین کلیسایی در شهر فیلیپی ایجاد شد. سپس پولس به شهر تسالونیکی رفت و در فصل 17 کتاب اعمال رسولان به ما گفته شده که او به مدت 3 هفته پی در پی، یعنی مدتی کمتر از 1 ماه در آنجا بود، ولی در همین زمان کوتاه کار بشارتی بزرگی را در این شهر انجام داد. فعالیت بشارتی پولس بسیار مؤثر بود و جمعیت زیادی را در آنجا به سوی عیسی مسیح هدایت نمود. در آن مدت کوتاه نه تنها یک کلیسای محلی را سازماندهی کرد، بلکه اصول اصلی و مهم ایمان مسیحی را به آنان آموخت. اکنون پولس بایستی به خاطر مخالفت شدید بر ضد انجیل شهر تسالونیکی را ترک کند. او از این شهر به سمت بیریه رفت. دشمن او را در بیریه نیز تعقیب کرد و پولس مجبور شد آنجا را نیز ترک کند. پولس سیلاس و تیموتائوس را در شهر بیریه در آنجا گذاشت و خود به شهر آتن رفت. پس از مدتی اقامت در آتن به سمت قرنتیه حرکت کرد. ظاهراً در قرنتیه بود که تیموتائوس و سیلاس دوباره به نزد پولس آمده و همانطوری که اول تسالونیکی فصل 3 آیه 6 میگوید در مورد ایمانداران کلیسای تسالونیکی خبر دادند. تیموتائوس همچنین سوالها و مشکلاتی را که ایمانداران آن شهر داشتند با پولس در میان گذاشت و مطرح کرد. پولس این نامه را در رابطه با سوالهای آنها نوشت تا آنها را تعلیم داده و به ایشان تسلی و آرامش دهد. گرچه پولس کمتر از 1 ماه در شهر تسالونیکی بوده است، ولی درباره بسیاری از اصول مهم کلیسا و همچنین بازگشت مسیح با آنان صحبت کرده است. جالب است که پولس مشکلی نمی‌دید در مورد این موضوع با تازه ایمانداران صحبت کند، در حالی که امروزه کلیساهایی هستند که برای مدت بیشتر از 100 سال ایجاد شده‌اند ولی دارای اعضایی می‌باشند که دارای درک و فهم سطحی و بسیار کم درباره روبوده شدن کلیسا و آمدن مسیح برای استوار کردن پادشاهی و ملکوتش بر روی زمین دارند. طول عمر کلیسای تسالونیکی حتی هنوز 1 ماه نبود که پولس این اصول بزرگ و مهم را به آنان تعلیم داد. آشکار است که پولس رسول بر روی بازگشت عیسی مسیح برای ایمانداران تاکید کرده و در مدتی که پولس از آنجا رفته بود تعدادی از کسانی که با عیسی مسیح آشنا شده و به او ایمان آورده بودند مردند و این موضوع طبیعتاً این سوال را در افکار ایمانداران تسالونیکی ایجاد کرده بود که آیا این ایمانداران در هنگام ربوده شدن کلیسا همراه خواهند بود یا نه؟ پولس بازگشت عیسی مسیح در ارتباط با ایمانداران را به عنوان یک تسلی و آرامش معرفی می کند و این نکته موضوع اصلی این رساله را تشکیل می دهد. آنچه در این نامه تاکید شده به طور کاملا واضح برخلاف وقایع فاجعه آور و تحولات عظیمی است که در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح با جلال و شکوه برای برقراری پادشاهی و سلطنت خود و نابودی ظلم و بی‌عدالتی در کتاب مکاشفه فصل 19 آیه 11 الی 16 گزارش داده شده است. این رساله دارای یک هدف سگانه است. یک، برای ایمانداران جدید حقایق اصلی و اساسی انجیل را تأیید و تأکید کند. دو، آنان را تشویق و ترغیب کند که یک زندگی پاک و مقدس داشته باشند. سه، در ارتباط با بازگشت مسیح به آنها تسلی و آرامش بدهد. پیام پولس تضاد مشخصی را با بت‌پرستی و گمراهی آشکار در شهر تسالونیکی را نمایان می‌سازد. بر روی یک سنگ نوشته قدیمی از زمان بت‌پرستی در تسالونیکی می‌توانیم چنین بخوانیم: زنده شدن پس از مرگ امکان ندارد. پس از قبر دیدار دوباره‌ای نیست. در نامه اول تسالونیکی تأکید اصلی بر روی ربوده شدن ایمانداران و آمدن عیسی مسیح برای بردن کلیسای خود از این دنیا است. این واقعیت که آمدن عیسی مسیح امیدی پاک کننده است بایستی ما را به قدوسیت در زندگی امان هدایت کند. امروز افراد زیادی هستند که در ارتباط با نبوت‌های مربوط به آینده صحبت می‌کنند و با انواع سخنان هیجان‌انگیز احساسات را در مورد آن برمی‌انگیزند. اما یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 3 چنین نوشته است: هر که به این حقیقت ایمان دارد می‌کوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک است. این امید بایستی یک تأثیر پاک کننده در زندگی ما داشته باشد. من علاقه به این ندارم که بدانم شما چقدر شور و شوق داشته و هیجان زده می شوید وقتی درباره حقیقت روبوده شدن کلیسا سخنانی را می شنوید. اما می خواهم بدانم چگونه زندگی می کنید. آیا زندگی پاکی را دارید؟ آیا این امید همکنون در زندگیتان اثر می کند و باعث تغییر زندگی شما می شود؟ در کتاب دوم تسالونیکی تأکید اصلی بر روی آمدن عیسی مسیح برای برقراری ملکوتش می باشد. تفاوت بسیار بزرگی میان بالا رفتن ما برای ملاقات با خداوند در هوا و آمدن او به زمین برای برقراری پادشاهی و ملکوتش وجود دارد. به نظر من افکار اشتباه زیادی از دیدگاه الهیاتی در ارتباط با این واقعیت مهم وجود دارد. بایستی بین ربوده و برداشته شدن ایمانداران کلیسا به آسمان و آمدن عیسی مسیح به زمین تفاوت بگذاریم. امیدوارم که مطالعه و بررسی نامه‌های اول و دوم تسالونیکی به شما کمک کنند تا درک و فهم درستی از امید باشکوه و زنده بازگشت عیسی مسیح داشته باشید. اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب اول تسالونیکی توجه کنید. در این کتاب دو فهرست موضوعات اصلی را پیشنهاد می‌کنیم. هر یک از آنها بر روی موضوعاتی تاکید می کنند که در فهرست دیگری نمی باشد. اولین فهرست موضوعات اصلی: یک، دیدگاه مسیحیان در ارتباط با بازگشت مسیح، فصل اول. خدمت کردن و انتظار کشیدن، آیات 9 و 10. 2. پاداش مسیحیان در هنگام بازگشت مسیح، فصل 2. 3. زندگی مسیحیان در بازگشت مسیح، فصل های 3 آیه 1 الی فصل 4 آیه 12. 4. مرگ مسیحیان و بازگشت مسیح، فصل 4 آیه 13 الی 18. 5. رفتار و اعمال مسیحیان با توجه به بازگشت مسیح، فصل 5. دقت کنید که از آیه 11 به بعد به 22 فرمان خاص به مسیحیان توجه شود. دومین فهرست موضوعات اصلی: 1. آمدن مسیح یک امید الهام بخش است، فصل 1. اول، مقدمه، فصل 1 آیه 1 الی 4. دوم، انجیل با اطمینان و تأثیر زیاد دریافت شد، فصل 1 آیه 5 الی 7. سوم، انجیل نتیجه می دهد، بازگشتن از بت‌ها به سوی خدا، انتظار برای آمدن مسیح، فصل 1 آیه 8 الی 10. دو، آمدن مسیح امیدی است که عمل می کند، فصل 2. اول، انگیزه و روش یک شاهد حقیقی مسیح، فصل 2 آیه 1 الی 6. دوم، جنبه مادرانه خدمت پولس رسول، تسلی و آرامش، فصل 2 آیه 7 الی 9. سوم، جنبه پدرانه خدمت پولس رسول، تعهد و مسئولیت، فصل 2 آیه 10 الی 13. چهارم، جنبه برادرانه خدمت پولس رسول، تلاش و کوشش، فصل 2 آیه 14 الی 16. پنج، پاداش یک شاهد حقیقی مسیح، فصل 2 آیه 17 الی 20. 3. آمدن مسیح یک امید پاک کننده است، فصل های 3 آیه 1 الی 4 آیه 12. تقدیس: اول، تیموتائوس خبرهای خوبی درباره ایمانداران تسالونیکی می آورد، فصل های 3 آیه 1 الی 8. دوم، پولس مسیحیان تسالونیکی را تشویق می کند که به رشد در ایمان ادامه دهند، فصل 3 آیه 9 الی 13. سوم، ایمانداران بایستی چگونه قدم بردارند، فصل 4 آیه 1 الی 12. چهار، آمدن مسیح یک امید تسلی دهنده و آرامش بخش است، فصل 4 آیه 13 الی 18. مرگ برای یک مسیحی چه معنایی دارد؟ ربوده شدن برای کلیسا چه معنایی دارد؟ 5. آمدن مسیح یک امید بیدار کننده است، فصل 5 به اعمال و فعالیت هدایت می کند. ایمانداران مرده در عیسی خوابیدند، ایمانداران زنده برای عیسی بیدارند. اول، دعوت به بیداری و هوشیاری با توجه به آمدن مسیح، فصل 5 آیه 1 الی 10. دوم، فرمانهایی برای مسیحیان، فصل 5 آیه 11 الی 28. دوستان عزیز، اکنون مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب اول تسالونیکی را شروع می‌کنیم. کتاب اول تسالونیکی، فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آمدن عیسی مسیح یک امید الهام بخش است. مقدمه. در اول تسالونیکی فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: از طرف پولس، سیلاس و تیموتائوس به مسیحیان شهر تسالونیکی که از آن خدای پدر و عیسی مسیح خداوند می‌باشند، از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. اینو مقدمه در دیگر رساله های پولس نیز مرسوم است، ولی به تفاوت هایی که در اینجا میبینیم بایستی توجه شود. پولس در سلامگوییش در اینجا سیلاس و تیموتائوس را نیز عنوان میکند. به یاد داشته باشید که سیلاس و تیموتائوس به تازگی با گزارش خود از شهر تسالونیکی به نزد پولس بازگشته بودند. با اضافه کردن نام آنان به این نامه، ایمانداران تسالونیکی متوجه می‌شوند که آنان نیز با محتوای رساله پولس موافق می‌باشند. همچنین پولس فروتنی خود را نشان می‌دهد وقتی که اسامی ایشان را در کنار اسم خود می‌آورد. سیلاس و تیموتائوس ناشناخته می‌ماندند اگر پولس به نام آنها اشاره نمی‌کرد. این یک کار شرافتمندانه از سوی پولس است. او همیشه خود را با دیگر ایمانداران نزدیک به خود یکی می‌داند. او کنارگیر و جدایی طلب نبود و خود را برتر از دیگر افرادی که برای خداوند عیسی مسیح کار می‌کردند نمی‌دانست. و این موضوعی است که ما امروز در ارتباط با خدمت بایستی به خاطر بسپاریم. واعظ و کشیش خود را در مقام و جایگاه بالایی پشت تریبون نگذارید. اجازه دهید در بین شما باشد. ما خادمین نقش و مسئولیت زیادی داریم در اینکه تفاوت میان روحانیت و افراد عادی ایجاد شود. یکی از عواملی که به این تفاوت کمک کرده طرز لباس پوشیدن خادمین روحانی کلیسا است که متاسفانه در طول تاریخ باعث شده تا افراد روحانی با افراد عادی متفاوت به نظر برسند. من سعی کردم که از این نظر تفاوتی با دیگر افراد جامعه نداشته باشم. فکر نمی کنم که خدا از من می خواهد متفاوت با دیگران زندگی کنم. اما وقتی کلام خدا را تعلیم می دهم، کاملا آگاه به این واقعیت هستم که کلام او را در میان می گذارم و در واقع از سوی او صحبت و عمل می کنم. در زندگی اجتماعی خدا انتظار دارد که در یک سطح خوب و معمولی زندگی کنیم. زندگی یک واعظ، معلم یا خادم کلیسا نباید با زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح متفاوت باشد. ای کاش می توانستیم این تفاوت میان روحانیت و افراد عادی را از میان می بردیم. بر طبق کلام خدا این یک تفاوت اشتباه است. خدا از همه ما خواسته است که در یک سطح خوب و معمولی زندگی کنیم. به طور صریح می‌خواهم بگویم خادم و کشیش که مزد بگیر کلیسا شده است لعنتی برای کلیسا محسوب می‌شود، گرچه فکر می‌کنم در این روزگار تخصصی امروزی نمی‌توان به طریق دیگر خدمات ضروری کلیسا را به انجام رساند. ولی باید بپذیریم که انواع انحرافات و بدعت‌های کلیسایی توسط خادمین و کشیشان مزدبگیر وارد کلیساها شدند. دو وضعیت در کلیسا وجود دارند که خطرناک می باشند. یکی خادمی است که تلاش می کند خود را بالاتر و برتر برده و به خود افتخار می کند، و دیگری فردی عادی است که سعی می کند مقام و اختیاری را در رابطه با کتاب مقدس داشته باشد، در حالی که واقعا آن را مطالعه و بررسی نکرده بلکه فقط آشنایی کمی با آن داشته است. بزرگترین و مهمترین اصل برای من این است که تمام کتاب مقدس را تعلیم دهم. کلام خدا بایستی به دقت و به طور کامل آموزش داده شود. اگر کسی می خواهد تا تمام کلام خدا را تعلیم دهد، به همه موضوعات کتاب مقدس توجه خواهد کرد. او مجبور می شود به هر یک از نکته های موجود در آن توجه نشان داده و آنها را رعایت کند. اگر کسی تمام کتاب مقدس را تعلیم دهد، امکان پذیر نخواهد بود که فقط موضوعی سرگرم کننده را از آن خارج کرده و بر روی آن موضوع بدون توجه به موضوعات دیگر تأکید کند. ای کاش این نوع اصل در ارتباط با کتاب مقدس را در کلیساهای امروزی می داشتیم. ای کاش امروز هر کلیسا تمام کتاب مقدس را مورد مطالعه و بررسی قرار می داد. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.